سلام به همه شنوندگان پادکست کیمیامی، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. نمیدونم اپیزودهای قبل رو گوش کردین یا نه، ولی اپیزود قبلی راجع به فشار خون و بیماری‌های قلبی بود که در واقع بدن بزرگ خیلی مرتبطش میکنن و من گفتم که میخوام شروع کنم یه چند تا بیماری رو که خیلی ارتباط میدنش با بدن بزرگ براتون اینجا باز کنم، از کتاب‌ها ترجمه کنم در واقع و براتون این اطلاعات رو بذارم، شاید بتونین بیشتر از خودتون در مطب پزشکا محافظت کنین. این یعنی چی؟ این یعنی که وقتی که من میرم پیش یک پزشکی بدونم حق و حقوقم چیه. من نمیگم که البته پزشکا همشون در واقع تبعیض وزنی رو با بیمار دارن، ولی به هر حال این که شما بدونین حق و حقوقتون چیه، این که شما بدونین چجوری باید راجب بیماریتون با دکتر صحبت کنین و ازش بخواین اون درمانی رو که نیازه واقعا بهتون بده، نه اینکه فقط بگه برو لاغر کن، لازمه که خب یه سری اطلاعات در مورد مسائل داشته باشین. واسه همینم من دارم قضیه رو سعی میکنم با چند تا مخصوصا از بیماریایی که هی نگرانتون میکنن که وای چون چاقی ممکنه بگیرین و ارتباطش بدم و شما یاد بگیرین که جریان چیه. مقاله هایی هم که برای هر کدوم از این بحثا وجود داره رو من میذارم تو شونوتس همین پایین اپیزود پادکست هست، شما میتونین خودتون مطالعه کنین، میتونین چاپش کنین، به پزشکتون نشون بدین و شاید باز این یه کمک دیگه باشه. من تمام سعیمو دارم میکنم که بالاخره شما دستتون یه چیزی باشه که بتونین از خودتون حمایت کنین. خب این اپیزود راجع به سرطان و داستانهاشه، جزو چیزایی که خیلی افراد رو در بدن بزرگ میترسونن ازش که وای ممکنه الان نه ولی به زودی مثلا دور از جون یه همچین بیماری وحشتناک و ترسناکی رو میگیری و خیلی راحت اینو میگن. خب میخوام راجع به این صحبت کنم. کتابایی که برای این اپیزود هست همچنان کتاب سلامتی در هر سایز، کتاب دکتر جاشوا والیش قضا دارو نیست، کتاب سلامتی در هر سایز مال دکتر لیندو بیکنه، البته لیندو بیکن پی اچ دی داره ولی جاشوا والیش دکتر پزشکه، یعنی و کتاب بعدی هم پارادوکس چاقیه مال دکتر لاوی هستش، ایشون هم پزشکن. فکر میکنم از کتاب چاقی و 19 افسانه آبری گوردن هم یه بخشی رو ترجمه کردم. به هر حال که خلاصه مال این 4 تا کتابه، باز هم مقاله هاشو میذارم تو شونوتس و بزنیم بریم که یه اپیزود دیگه در انتظار ما. شروع میکنیم سرطان داستاناش. دکتر جاشوا والیش توی کتاب غذا دارو نیست توی فصل غذا و سرطان اینجوری میگه، البته اسم فصل اینه، غذا سرطان رو درمان نمیکنه، غذا سرطانزا نیست. ایشون اینجوری میگن که متاسفانه یکی از تبلیغات علیه چاقی که باعث شد به شدت از رابطه چاقی و سرطان مردم بترسن، تبلیغی بود که در پاکت سیگار به جای سیگار سیب زمینی سرخ کرده بود و زیرش نوشته بود چاقی هم باعث سرطان میشه. مقایسه این دوتا متغیر واقعا کار احمقانه‌ایه، چون سیگار یک رفتار و عادته، سیگار کشتن البته، یک رفتار و عادته که نه تنها باعث خطر برای شخص سیگاری میشه بلکه تأثیر بدی روی اطرافیانش در مورد سرطان میذاره. اما بالا رفتن وزن عادت و رفتار نیست و وزن بالا باعث بیماری اطرافیان نمیشه. وزن ما یک وضعیت نه یک رفتار که با تغییر رفتار بشه تغییرش داد. ما سیگار کشیدن رو میتونیم تغییر بدیم چون یک عادته، ولی وزن ما یک عادت و رفتار نیست. متاسفانه بعد از این تبلیغ بسیاری از افراد در وزن بالاتر گزارش رفتارهای تبعیض‌آمیز وزنی رو از طرف خدمات پزشکی محیط کار و خدمات شهروندی دادن. من اگر یادتون باشه توی اپیزود قبل گفتم انگزنی و تبعیضات وزنی خودش یک ریس فاکتور جدی و مستقل در سلامت افراده، به خصوص در برابر بیماری های قلبی و دیابت. باید واقعا ممنون این کمپین دلنگران شد که با تبلیغش و هدف نجات چاقا از سرطان اونا رو به سمت مشکلات قلبی و دیابت فرستاد و حتی مشکلات سرطان. واقعا ممنونم ارباب، مبلغ تشکر رو به حساب شهباتون میریزیم یا کارت به کارت کنیم. یعنی واقعا چشم عباس آقا. خب اصلا این بحث چاقی باعث سرطان میشه از کجا شروع شد؟ برمیگردیم به کتاب. دکتر جاشوا والریچ میگه ریسرچ ها نشون میدن هم بستگی مثبت بین چاقی و سرطان وجود داره، ولی برای تعداد بسیار زیادی از سرطان ها مشخصا مقالات نشون داده چاقی علیت نبوده. تکرار میکنم، علیت نبوده. اینکه ما در یک مقاله همبستگی مثبت رو ببینیم و سریعاً تبدیلش کنیم به علیت، خب از نظر علمی کاملا غلطه. این همبستگی مثبت رو تبدیل کردن به علیت از بخش انگزنی وزنی و چاق حراسی ذهن افراد میاد. از 11 سرطان مختلفی که میگن همبستگی مثبت با چاقی داره، بیاین مخصوصا به سرطان مری نگاه کنیم بدون لنز چاق حراسی. مهمترین ریسک فاکتور این سرطان رفلاکس معده، سیگار، الکل و استرس. جالبه بدونی استرس در واقع خودش به شدت رفلاکس معده رو میبره بالا. خب حالا بیایم ببینیم چی شده که چاقی همبستگی مثبت با این سرطان داره. چاقا روزانه در معرض توهین‌های اطرافیانن. هر روز اخباری در میاد که بدنشون به زودی همشون رو میکشه. عکسایی ازشون منتشر میشه که سر ندارن، فقط یک بدن بزرگ ترسناکن که بمب بیماریان و فقط دارن غذا میخورن. در محل کار و خونه باهاشون برخورد بد میشه و لباس مناسب، رفاه مناسب، شادی مناسب هیچی براشون ندارن. حتی اگر شاد باشن هم باید جواب پس بدن. اگر ورزش نکنن باید جواب پس بدن، اگه غذا بخورن باید جواب پس بدن، اگه بخندن باید جواب پس بدن، اگه نخوان لاغرشن باید جواب پس بدن. در واقع احترام، راحتی و رفاه ازشون گرفته شده. همه اینا باعث اضطراب و استرس های مزمنه و حتی افسردگی میاره. خب وقتی مهمترین فاکتور سرطان مری استرس مزمنه، اضطرابه، معلومه چرا بدن بزرگ با این سرطان همبستگی مثبت داره، ولی شما هیچ تحقیق رو نمیبینین که این موضوع رو در پایانش ذکر کرده باشه. خب یه مسئله مهم اجتماعی دیگه هم استراب رو بالا میبره، اون هم فقر و تنگ دستیه. در کشوری مثل کشور من انگلستان، من دارم از زبان دکتر جاشوا والریچ میگم، مصرف پایین میوه و سبزیجات با فقر همبستگی مثبت داره. همین خودش جزو ریسک فاکتورهای مهم برای این سرطانه. اگر شما به سایت تحقیقات سرطان انگلیس به نام CURK مراجعه کنید، میبینین با اعتماد به نفس تمام نوشته 27% سرطان‌های مری علتش، تکرار میکنم، علتش چاقیه. به همین راحتی اشتباه نوشته و باعث خطر بیشتر شده. به همین راحتی. خنده داره اگر بگم مقاله مهمی که بهش ارجاع میدن که من توی اینجا میذارمش، خیلی واضح توش نوشته بیشتر کسانی که در این تحقیق در داده شاخص توده بدنی بالا بودن فقیر بودن و بعدش هم از اثرات فقر در این مورد توی اون مقاله صحبت شده. دکتر والریچ میگه این من خیلی ناراحت میکنه که انقدر چاق حراسی و انگزنی وزنی روی سلامت عموم تأثیر زیادی داره و حتی نمیان در برابر حقوق اجتماعی و رفاه مردم صحبت کنن، کاری انجام بدن و تأثیراتش رو به جامعه و به در واقع دولت یادآوری کنن. همینجا بگم میشه 10 تا سرطان دیگه که به چاقی ربطش دادن رو ذکر کنم و ببینیم دوباره همین روند برای اونا هم صادق بوده. لازم به ذکره که حتی سرطان سینه که لینک بسیار قانع کننده تری با چاقی داره هم زیر سواله. اگر توزیع بافت چربی معنیش این میشه استروژن بیشتر ترشح میشه، پس یعنی بعد از یائسگی باید ریسک سرطان سینه بیشتر بشه، در حالی که در افرادی که پیش یائسه با شاخص توده بدنی بالاتر هستن ریسک سرطان سینه یواش یواش کمتر میشه و این جزء فکت های مهمیه که اغلب توی صحبت و مقالات از قلم میفته. زنگ زدن به بدن آدم ها زیر چتر علم واقعا غیر قابل قبوله، چون منجر میشه به اینکه افرادی که در بدن بزرگتر هستن بیشتر در معرض نادیده گرفته شدن از سوی خدمات درمان قرار بگیرن و باهاشون رفتارهای منفی بشه و وقتی که با ایجاد این تروماها و استراپ ها دچار بیماری بیشتری شدن همچنان بهشون گفته میشه مقصر خود بدنشون. خب بریم سراغ کتاب پارادوکس چاقی. دکتر لاوی می نویسن این روزا هر لایف استایل و رژیمی رو مرتبط می کنن با ریسک سرطان. خب به هر حال هم چالش برانگیزترین مسئله پزشکی این روزا همین سرطانه. راستش هنوز هم ما هیچ پیشرفت خیلی خاصی نسبت به دهه های گذشته سر این بیماری نداشتیم. این مسئله چاقی و پندمی چاقی هم این قضیه رو بدتر کرد، چون تمرکز رو از روی این داستان برداشت و برد روی چاقی رو لاغر کردن. امروزه بیشتر این سرطان هایی که با چاقی مرتبطش میدن سرطان مری، روده، پستان، رحم و پانکراسه. گهگاه هم صفرا و تیروئید. این که چطوری چاقی باعث این سرطان ها میشه هنوز بی نهایت پیچیده است و تقریبا نامشخصه. راستش حتی باعث این سرطان ها میشه رو هم ما در مقالات زیاد نمیبینیم. راستش رو بگم برای اینم هست که اگه ما میدونستیم کلن چی میشه و چطور میشه که سرطان رو درمان کرد و چی میشه که اصلا کسی سرطان میگیره، اصلا به اینجا نمیرسیم و جلوگیری و درمان قطعی میکردیم. در واقع مشکل از جامعه پزشکی که باید روی این مسئله بیشتر تحقیق کنن. بازم لازم به ذکر یادآور بشم همه این سرطان ها همبستگی رو نشون میده با چاق و نه علیت رو. آنچه برای سرطان خیلی مطرحه بیشترش ژنتیکه و چاقیم شاید میشه اون گیلاس روی کیکی که یه لایه به قضیه اضافه کرده و یکم تسهیل میکنه راه تشخیص و راه در واقع این که بفهمیم اوکی خب اینم بوده که مثلا حالا سرطان اومده. من کتاب رو اینجا پاز میکنم بچه ها و دوباره تاکید میکنم چون خود چربی باعثش نیست، باید دید چی در چاقا بیشتر الگوه که به رشد سرطان کمک میکنه و بسیاری از پزشکان سلامتی در هر سایز اینجاست که میگن بررسی تاریخچه رژیم ها و شرم بدن ها و تبعیضات وزنی و تروماهای چاق ستیزی تو آدم ها خیلی مهمه. بررسی اینکه چاقا چند وقت به چند وقت چکاپ پزشکی دارن، چقدر رفاه پزشکی و آموزشی و اقتصادی دارن و خیلی مسائل مهمتر از گرم‌های چربی بدن هاست که کمک میکنه ببینیم باید چی کار کنیم. برگردیم به کتاب. دکتر لاوی میگن به هر حال داریم میبینیم میزبانی که در بدن بزرگتره یکم خوشامدگوییش به سرطان بیشتره که حالا میخوایم بررسیش کنیم. من تو پرانتز اینجا توی اسکریپتم نوشتم عزیزانم که دارین این پادکست رو گوش میدین، لطفاً کاملا گوش کنین، اصلا نترسین، فقط یاد بگیرین چی داره میگذره و اتفاقا اینا بحثاییه که باهاتون میکنن تا قانعتون کنن چاقی شما قضا به سرطان میرسونه. پس بهتره اول همه حقایق رو چه تق چه شیرین بشنوین، بتونین از خودتون بیشتر آگاه بشین، بیشتر دفاع کنین، ترستون کمتر بشه و حقتون رو بدونین. اصلا نگران نباشین و نترسین، گوش کنین فقط به پادکست. اول از همه چیه که بدن بزرگتر رو میزبان راحت تری میکنه برای سرطان؟ بالانس نبودن هورمونا به علت بالا بودن چربی. نرخ بالای استروژن که از سلولای چربی پامپ میشه بدن رو در معرض میزان بالای از استروژن قرار میده و به سلولای سرطانی هم غذا میرسونه، مخصوصا اونا که به ارگانهای جنسی ما مرتبطن مثل سینه، رحم و تخمدان. افرادی که در بدنهای بزرگتر هستن میزان بالایی هم از انسولین و هم فاکتور رشد شبه انسولین یا IGF-1 در خونشون دارن که ممکنه باعث رشد یک سری تومورها بشه. سرطان در اثر رشد بی‌رویه سلول هاست و اگر رشد سلولی از دست سلول ها خارج بشه رخ میده که میدونیم عدم بالانس بودن هورمونی میتونه باعثش بشه. همینجا این رو ذکر میکنه کتاب که یادتون باشه خود استرس که در افراد چاق خیلی بیشتره میتونه این تعادل بالانس هورمونی رو به هم بزنه. استرس، استرس، استرس. پس یعنی همچنان مطمئن نیستن که این بالانس بودن فقط مال بدن چاقه یا اینکه چون کسی در بدن چاقه و دائما از بیرون داره استرس دریافت میکنه این بالانسش خیلی تشدید میشه. دو، پاسخهای ایمنی و التهاب. سیستم ایمنی بدن یک شبکه خودکاره و یک عمل کرده غلط یا ناقص میتونه باعث بشه سلولهای سرطانی بهش پیروز بشه و این عمل کرده ناقص میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، از جمله وزن بالا و احتمالا یک DNA خاص نتونه این وزن رو تا طاقت بیاره. در کنارش نمیتونیم تاثیر التهابات رو هم در این بیماری نادیده بگیریم. در معرض این التهابات بودن، حتی التهابات جزئی خودش میتونه باعث کمک به رشد سلولهای سرطانی بشه. ممکنه کمی ترسیده باشیم، اما حالا میریم سر تمام نتایج عجیبی که دکتر لاوی در کتاب پارادوکس چاقی میگه، که دقیقاً بحثش همینه که درسته اینا هست، ولی چرا چاقا همه اینا رو بهتر دووم میارن؟ پس شاید بیشتر اون استرس هست که خود استرس بچه ها باعث التهابه. یعنی خود استرس چیز خطرناکیه. در واقع استرس در افراد چاق بیشتره. حالا بریم ببینیم چرا چاقا سرطان رو بیشتر دووم میارن. توی فصل پنجم کتاب دکتر لابی می نویسه با همه این تفاصیل به طرز عجیبی می بینیم بدنهای چاق سرطان رو بیشتر از لاغر رو دووم میارن. اونا آی سی و پیوند ارگانها رو هم بیشتر دووم میارن. ممکنه منطقی به نظر نرسه که چطور میتونه چاق باعث بشه از ما محافظت بشه. ایشون می نویسن اگر کسانی که متاسفانه در اثر سرطان یا ایز از دنیا رفتن رو نگاه کنیم، می بینیم به شدت لاغر شدن و وزن از دست دادن. تحقیقی هست بین 7 کشور بر روی 13,000 مرد در طول 40 سال که به طور سیستماتیک رابطه لایف استایل، غذا خوردن و مسائل قلبی و عروقیشون رو در نقاط مختلف جهان بررسی می کنه. و در این تحقیق مشخص شده ریسک بیماری های عفونی و سرطانی با بالا رفتن وزن کم میشه. ریسک بیماری های عفونی و سرطانی با بالا رفتن وزن کم میشه. دکتر لاوی ادامه میده با توجه به آنچه درباره امکان ابتلا به سرطان و بدن بزرگ گفتن، آنچه الان درباره این تحقیق اظهار کردن با عقل جور در نیاد. ولی بیایید یکم دقیق تر شیم. میخوام توضیح هم رو با اشاره به بیماری روماتیسم مفصلی بگم تا بهتر بشه متوجه بشین. این بیماری خود ایمنیه که به بافتا و مفاصل خود بدن حمله میکنه. یک رابطه تقریبا خطی هست در مقالات این بیماری بین بالا رفتن وزن و پایین اومدن ریسک درگیر شدن با این بیماری. دوباره میگم. یه رابطه خطی در مقالات هست بین این بیماری و بالا رفتن وزن و پایین اومدن ریسک درگیر شدن با این بیماری. عجیبه نه؟ درسته وزن بالا روی مفاصل تاثیر منفی میذاره، ولی نشون داده حداقل در مورد روماتیسم مفصلی این موضوع برعکسه. در سال 2005 محققان دانشگاه تگزاس مقاله مهمی در آرشیو پزشکی داخلی چاپ کردند روی 779 نفر با روماتیسم مفصلی در طی 4 سال و نیم تحقیق. این تحقیق نشون داد حتی وقتی فاکتور سیگار و دارو درمانی و مدت بیماری بهش پرداخته شد و معتدل شد، باز هم کسانی که شاخص توده بدنی بالاتری داشتن، یعنی سیب بالا، 66% مرگ و میرشون در اثر این بیماری براشون پایین اومده بود نسبت به کسانی که در شاخه توده بدنی 20-24 بودن. بیاییم ببینیم چطور همچین چیزی ممکنه. روماتیسم مفصلی متاسفانه ریسک سکته قلبی رو بارا میبره و هر 10 سال این ریسک تشدید میشه. این به علت میزان التهاب شدیدیه که روماتیسم باعثش میشه و روی قلب هم تاثیر منفی داره. ما در این بیماری میبینیم که روماتیسم منجر به تخریب مفصلی و استخوان میشه که خودش از دست دادن توده های سلولی رو که در مایچه های اسکلتی همچنین روی مایچه های ارگان ها و سیستم ایمنی هست رو باعث میشه. این موضوع ضعف شدید مایچه ای رو برای بیمار به همراه داره که خودش ضعف شدید و کم شدن قوت و مرگ رو باعث میشه. اینجاست که ارزش چربی به میون میاد. چربی ها میتونن ذخایر حیاتی رو فراهم کنن که باعث بشه بدن تحت تاثیر این آرتریت تخریبش خیلی کند انجام بشه. براتون ساده تر بگم، ذخایر چربی شبیه سپر محافظتی و بالش عمل میکنن و علیه تمام مشکلات و فشارهایی که در نتیجه از دست دادن و تخریب این بافت ها بدن میاد. بله، چربی مادر مهربان و محافظه. حالا که اینا رو گفتم، بیاییم برگردیم به همون بحث تحقیق روی 13,000 نفر و سرطان که در افرادی که وزن بالا دارن نرخ بهبود بالاتری داره. الان میتونین منطق پشت این رخداد رو درک کنین. وقتی کسی وزنش بالاست و بیماری مرگ‌آوری میگیره، اگر وزنش بالاتر باشه سپر محافظتی بیشتری برای دووم آوردن داره. دکتر لاوی در پایان این بخش می‌نویسه متأسفانه اعتقادات ما روی عواقب چاقی اینقدر گسترده است که آدم‌های کمی می‌برنش زیر سوال و وقتی تحقیقات این چنینی که پارادوکس چاقی رو نشون میده جلوی دید میاد و دیتاها و آمارش اینقدر درستن که جای شبهه نمیذارن، باید دوباره به اعتقاداتمون بازنگری کنیم. اما افسوس افسوس افسوس، ما همچنان تو شروع موندیم. به جایی که ادامه بدیم به تحقیقات، هی میپرسیم چرا چاقای بیماری رو بیشتر دووم میارن؟ وا مگه میشه؟ نه، چاقی بیماریه. خب این بود کتاب پارادوکس چاقی. حالا بریم سر بزنیم به کتاب سلامتی در هر سایز، فصلی به نام بیماری هایی که به چاقی ربط میدن، بخش سرطان، نوشته دکتر لیندو بیکن. حالا ببینیم اینجا راجع به سرطان چی نوشته. توی این فصل دکتر بیکن اینجوری شروع میکنه: دوست دارم از 6 سرطانی که در سایت تحقیقات آمریکا نوشته بگم. سرطان پانکریاس، کلیه، رحم، پستان، مری و روده. خنده دارش اینه که در کل 517 صفحه‌ای که توی این سایت قرار دادن و توضیح دادن این چیزا رو، هیچ شواهد متقاعد کننده‌ای برای این ادعا که چاقی این سرطان‌ها رو باعث میشه نیست. مثلا بیایم بریم سراغ سرطان پانکریاس. میگه از بین 23 تحقیق مرتبط و ادامه دار، فقط 4 تحقیق، تکرار میکنم، فقط 4 تحقیق ارتباط قابل ملاحظه‌ای بین چاقی و سرطان رو نشون داده. البته که بازم علیت نبوده ها، ولی ارتباط قابل ملاحظه‌ای رو بررسی کرده. و مهمه، اما بازم میگم از بین 23 تحقیق فقط 4 تاش ارتباط قابل ملاحظه رو نشون داده. حالا لیندو بیکن ادامه میده: من شانس اینو داشتم بحث این موضوع رو با نماینده سازمان تحقیقات سرطان آمریکا در پروگرام BBC داشته باشم و وقتی ازش پرسیدم چطوری این 4 تحقیق توجیه اینه که شما تو سایتتون بگین چاقی سرطان میاره، جواب داد ما تحقیقات کنترلی هم داشتیم. من اگه یادتون باشه تو اپیزود فستینگ خیلی گسترده پرداختم به تحقیقاتی که در واقع گلدن استادیه و اصل تحقیقات، یعنی نتیجه دیگه خفن مال اوناست. اگر دوست داری میتونی اپیزود فستینگ منو گوش کنی. حالا وقتی ایشون میگه ما تحقیقات کنترلی هم داشتیم، یعنی دیگه ما خیلی مثلا ترکوندیم. ولی بچه یه چیزی هم این وسط بگم، من مترجم نیستم، نمیدونم اسمای اینا توی ایران همینجوری رایجه یا نه، یه سرچ گوگل میکنم اونم تو ایران هم همینو میگن یا نه. ولی بازم اگر اینا رو گوش کنید و شما میدونین که یه کلمه دیگه برای این چیزا وجود داره، حتما توی اینستاگرام به من دایرکت بدین و بهم یاد بدین، ممنون میشم. خب برمیگردیم به جوابی که اون نماینده سازمان تحقیقات سرطانی آمریکا به لیندو بیکن داد. جواب داده ما تحقیقات کنترلی هم داشتیم. حالا اسمش به انگلیسی کیس کنترل، یعنی اون چیزی که من ترجمه کنم، که در واقع کنترل میکنه ببینه اون نتیجه مورد نظر روی گروه مورد نظر به صورت شواهد عینی حاصل میشه یا نه. خب ایشون داشتن، اینو لیندا بیکن میگه، ولی بیایم ببینیم تحقیق اصلا چی شده. از تحقیقات کیس کنترل که 15 تا بوده، فقط یکیش، تکرار میکنم، فقط یکی از 15 تا همبستگی مثبت با سرطان رو نشون داده و راستش از اون 15 تا یک تحقیق هم نشون داده برعکس، وزن بالاتر ریسک سرطان پانکریاس رو پایین آورده. حالا اینکه اونا چرا به تحقیق دومی استناد نکردن و اصلا ول کردن و رفتن به اون تحقیق اصلی استناد، تحقیق اولیه استناد کردن که گفته نه همبستگی مثبت داره، خودش بماند. حالا همه اینا رو ول کن، دکتر لیندو بیکن میگه خنده دارش نه که از اون 15 تا تحقیق هم که ما راجبش صحبت کردیم، در واقع 14 تا تحقیق داره کنسل میکنه حرفو. یعنی فقط یک تحقیق گفته آره، 14 تا گفتن نه. پس چجوری شما همچنان به اون یه تحقیق استناد کردین؟ و از اون 14 تا هم یه تحقیق از اون 14 تا گفته حتی برعکس، وزن بالا کمک میکنه به آدمهایی که این سرطان رو دارن. پس چجوریه که شما همچنان به اون یه دونه تحقیق استناد کردین؟ بریم سراغ سرطان بعدی، سرطان سینه. از 26 مقاله مرتبط که در گزارش این سازمان اومده، فقط 3 تاش ارتباط قابل ملاحظه‌ای با سرطان رو نشون داده. از این 3 تا 2 تاش نشون داده ریسک سرطان سینه یک مقدار با وزن بالا کم میشه. بریم سراغ سرطان مری. برای کسانی که چاقی بسیار بسیار شدید دارن نشون داده ریسک جدی هست. ولی برای کسانی که چاقی کمتری دارن خیر. بر اساس شواهدی که گزارش کردیم الان واقعا شما به عنوان شنونده همون نتیجه گیری که سازمان تحقیقات سرطان آمریکا مدعیش هست رو قبول میکنید؟ یا اینکه میتونیم بگیم این کار متخصصان، در واقع این کار اشتباه متخصصان، فقط به تشویش اذهان عمومی داره دامن میزنه؟ تحقیقات مرکز کنترل بیماری‌ها یا CDC آمریکا حتی نقض این ادعا رو نشون میده. این سازمان اظهار کرده یک مقدار کوچکی یا تقریبا هیچ لینکی بین مرگ‌ها در اثر سرطان و شاخص توده بدنی یا BMI وجود نداره. باورتون میشه؟ واقعا باورتون میشه دارین چیا میشنوین؟ ببینیم مسئله تئوری توته و اینا نیستا، اینا فکت‌های علمیه که فقط دارن نادیدش میگیرن. اینجا اونجایی که چاق ستیزی رو با نژاد پرستی یکی میدونن، یعنی یه جور عجیبی دارن یه گروه رو آزار میدن و چیزای واقعی در موردشون رو نادیده میگیرن که بتونن حال خودشون رو خالی کنن روی این موضوع. و البته خیلی پول پشتشه. دوباره تکرار میکنم یه کتاب هست به نام سیاست چاقی. کل کتاب راجع به اینه که چاقی داره چه ثروتی میاره برای عده، این جریان در واقع مبارزه با چاقی و چقدر پشت این قضیه پوله. واقعا آدم آه از نهادش بلند میشه وقتی این چیزها رو میخونه. خب بریم یه چیز دیگر رو ترجمه کنیم. این قسمت ترجمه مال کتاب نیست، مال پادکست دکتر آشر لارمیه. اسم پادکستش هم The Fat Doctor، اون دکتر چاق. ایشون دکتر عمومی هستن، توی انگلیس زندگی میکنن، روی کردشون سلامتی در هر سایزه. اسم پادکستشون هم گفتم، اسم پادکست The Fat Doctor. توی اپیزود 25 آگوست 2021 به نام راجع به اون سرطان ها، اسم اپیزود راجع به اون سرطان ها، ایشون به بحث هایی که در پزشکی درباره سرطان میپرزن اشاره میکنن. فکر میکنم اپیزود شماره 4ه، من نمیدونم چرا یادم رفته توی اسکریپت بنویسم، ولی مال اوایل پادکستش، چون الان مثلا شاید قسمت مثلا 30 اپیزودش باشه، بیاین پایین خیلی اون اوایله. در ابتدای پادکست میگن یادتون باشه اول از همه حدود 50 فاکتور مختلف تا به حال کشف شده که نشون میده روی وزن ما و سایز ما کنترل داره و عدد وزن ما رو تعیین میکنه. 50 فاکتور مختلف. دومین چیز مهم اینه 100 تا ژن مختلف برای چاقی هست و سومی اینه 70% وزن ما ژنتیکه و 80% قد ما هم ژنتیکه. ما قدمون رو نمیتونیم عوض کنیم و کسی هم دنبال عوض کردن قد ما نیست، چون میدونن ژنتیکه. اما چطور انقدر همه دنبال عوض کردن وزن ما؟ دکتر لارمی میگه وقتی میبینم در مورد لاغرا وقتی مریضی میگیرن همه دارن فکر میکنن وا چرا، چی شد مریض شد، چرا این مریض شد، ایوا مگه چی شده، مگه چی کار کرده. اما درباره چاقا همه به راحتی همون دقیقه اول که میفهمن مریضه میگن خب آخه چاقه دیگه، لایف استایلش لابد غلط بوده. آه از نهادم بلند میشه. عجیبه، حتی اگر هم بر فرض چاقی رو بیماری بدونیم، چطوریه کسی که یک کودک اسکیزوفرنی یا دو قطبی رو نصیحت نمی کنه یا بهش نمیگه حقته، چرا؟ چون میدونه ژنتیکیه مسئله، اما به راحتی به یه فرد چاق میگن حقته با اینکه میدونیم ژنتیکیه مسئله. تأکید کنم، درک میکنم بیماری شیزوفرن یا بایپولار چقدر بیمارانش دارن اذیت میشن و مورد تبعیضات دیگه هستن و کاملا شرایطشون قابل درکه. فقط دارم مثال میزنم که ما سر 3 بیماری که در بیماری که البته چاقی که بیماری نیست، ولی حالا سر 3 مسئله که ژنتیکیه 2 درک میکنیم چون میگیم ژنتیکه، ولی 3 رو تقصیر خود شخص میدونیم. تازه چاقی بیماری نیست. دکتر لارمی ادامه میدن وقتی یک فرد لاغر سالمه میگن حتما کار عالی کرده، ولی وقتی یک چاق سالمه میگن وا چطوریه که سالمه، چرا، چه عجیب. در ادامه میگن در تحقیقات زیادی ثابت شده حدود 95% افراد برگشت وزنی دارن و فقط 5%شون وزنشون باقی میمونه. اینجا سوال میشه اینا چی کار میکنن این 5%؟ جالبه یه عالمه تحقیق هست نشون میده این افراد خیلی هاشون رفتارهای مختل شده تغذیه دارن که روی وزنشون موندن و متاسفانه وقتی شما لاغر باشی و تغذیه مختل شده باشه، لاغری و مشکل در واقع داره تقدیر میشه و کسی نگرانی خودش رو اعلام نمیکنه، چون فکر میکنن لاغری دیگه، کسی نمیفهمه شما ممکنه تغذیه‌ات مختل شده باشه و داری میری به سمت اختلال تغذیه. خب بیایم ببینیم، میگن چاقی دومین دلیل سرطانه، مخصوصا در بریتانیا و خیلی خیلی هم بهش میپردازن، جریانش چیه؟ اولین مقاله مهمی که بهش پرداخته میشه، در واقع این ادعا رو از یه مقاله‌ای که در سال 2003 درآوردن که پرسپکتیو یک تحقیقیه که در سال 1982 شروع شده و فالوآپش مال 16 ساله و روی 900 هزار آمریکایی که از سن 50 به بالا هستن انجام شده. در این تحقیق دیده شده در این سالها 57 هزار نفر از این 900 هزار نفر مرگشون در اثر سرطان بود. یکی از سوالات و علامت‌های تعجب اینه، توی این تحقیق گسترده شاخص توده بدنی افراد رو در سال 1982 ثبت کردن و حالا اونی که 1992 مرده الان تکلیفش چیه؟ یعنی شاخص توده بدنی شخص در سال 1982 ثبت شده مثلا چاق بوده، خب بعد گفتن که مرده در اثر چاقی و مرگش 1992 بوده و شاخص توده بدنی اونجا توی تحقیق 1992 وجود نداشته، اصلا چاق بوده مرده، لاغر شده مرده، وزنش کجا بوده، بیشتر شده مرده، کمتر شده، میدونین یه چیز خیلی رو هواییه. اولین چیزی که بگم، توی این تحقیق کلی مشکل وجود داره دکتر لارمی میگن، که واضح ترینش اینه، علت مرگ تا سال 1988 اصلا نوشته نمی شده درست درمون و این تحقیق از 1982 شروع شده، یعنی اونایی که از 1982 تا 88 توی این تحقیق مردن و در 1982 گفتن اینا چاقن، علت مرگ اصلا نشون داده نشده، نوشته نمی شده. خب همینجا چند سال درست حسابی معلوم نیست. دوم این که وزن و قد افراد که از شاخه توده بدنی رو حساب میکنن رو خود افراد توی این تحقیق، یعنی نوشته های شخصی و داده های افراد توی فرمای پزشکی بوده، که همینجا بگم اوپس، اینو دکتر لارمی میگه، اوپسش هم یه اوپس خیلی بامزه همشه، میگه اوپس، چون انگلیسی هم هست با این لحجه اوپس میگه اوپس، به عنوانی دکتر بگم خیلی ها دروغ میگن وقتی میخوان قد و وزنشون رو بنویسن. آقایون اکثرا سعی میکنن قدشون رو بلندتر بنویسن، وزنشون رو بیشتر نشون بدن. خانوما اکثرا سعی میکنن وزنشون رو بیارن پایینتر و حدسی بعضی وقتا بعضیا مینویسن. بعضیا پول ندارن تو خونهشون ترازو داشته باشن یا چند وقت خودشون رو وزن نکردن و اون لحظه اومدن مطب پزشک و باید فرمو پر کنن دیگه، چیزی همین کشکی کشکی مینویسن دیگه. پس همینجا دوباره تکرار میکنم اوپس. دکتر لارمی ادامه میدن در کنارش، بین اینا هیچ کس با بدنی که زیر اون وزنیه که در واقع میگن، یعنی توی بی ام آی زیر 18 است و آبی وزنش، رو نیاوردن توی این تحقیق. خب این افراد هم ممکنه بیماری‌های مختلفی توی این سالها داشته باشن که آمار رو متفاوت کنه. هیچ متغیری هم از جمله سیگار، یائسگی، استرس‌های شدید، افسردگی‌های مزمن و اینجور چیزا به حساب نیومده، که همینجا کلی این تحقیق رو میبره زیر سوال، چون سیگار خیلی خیلی تاثیرش رو سرطان جدیه، استرس خیلی 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 تاثیرش روی سرطان جدیه، تنوع غذایی خیلی تاثیر داره روی سرطان. خب بعدی یه چیز باز خیلی مهمه که یکم من خودم هم بچه ها برام سخت بود درک پادکست، خودش تو پادکست میگه سخت درکش، واسه همین من خیلی برای شما خلاصش بگم. یه چیزی هست از این تقسیم کردن وزن افراد با سایز نرمال، نمیدونم به اونایی که شاخص توده بدنشون چی چیه، اسمشو Population Attribute Table Fraction گذاشته. خود آشر لارمی اینجا شروع میکنه، میگه این ترجمه و معنی کردن که در واقع مستقیما از سایت سازمان بهداشت جهانی برش داشته، خودش هم میگه من خودم هم خیلی تفسیرش برام سخت بود، چه برسه بیام برای شما بگم که حالا منم اونو فکر کنین دارم ترجمه میکنم برای شما میگم. انقدر دکتر لارمی میگه معنیش پیچیده است که بیخیال، بذارین براتون سادش کنم. این در معنای ساده شده اینه، ریس فاکتور این تحقیق که گفتیم چاقیه، ریس فاکتور چاقیه. اینا اومدن تعداد مرگ و میر در افراد لاغر رو حساب کردن، گفتن اینا گروه الفن. مرگ و میر رو تو چاقام حساب کردن، گفتن اینا گروه بن. البته به گروه اول گفتن گروه وزن نرمالی ها که از سرطان مردن، و دومی رو شاخص توده بدنی بالا بوده گفتن اوبیس ها که از سرطان مردن، که خودتون میدونین من اصلا از کلمه اوبیس استفاده نمی کنم. اوبیس چون یه ترم پزشکی مجبوریم چون داریم راجع به مقالات صحبت میکنیم استفادهش کنیم. در واقع اوبیس یک توهین به چاقها و ریشه لغوی یونانی داره به معنای انقدر خورده داره میترکه. خیلی کلمه زشتیه، ولی من فقط دارم مقاله رو ترجمه میکنم. من در حالت عادی از این کلمه استفاده نمیکنم. اگر شما در کادر درمان و پزشکی هستین ممنون میشم شما هم از این کلمه استفاده نکنین و به جاش بگین چاقی بالا یا افراد در سایز بزرگ. بعد اینها از خب داشتم ادامه میدادم. خب پس گفتیم چی شد؟ گفتیم که این گروه اول مرگ و میر در اثر سرطان مال بدنهای معمولی، گروه دوم مرگ و میر در اثر سرطان با بدنهای بزرگ. بعد اینا رو اومدن از هم کم کردن، گروه الف رو از ب. حالا چی شد؟ چه اتفاق افتاد؟ با یه مثال ساده بگم، اگر 10 نفر از چاقها مردن و 5 نفر از لاغر را، اومدن اینو از هم کم کردن، 5 تا مونده. بعد این 5 تا رو تقسیم کردن به 10 تا چاقی که مرده بودن که کسری جمعیت رو نشون بده و مثلا درصد 5 دهم یا 5 تا از 10 تا رو در آوردن. دکتر لارمی ادامه میده، شاید متوجه نشوین چی شد، من الان میگم با دقت گوش کنین. اینا در واقع تئوری رو اینجوری فرض کردن که کسانی که چاقن به خاطر چاقیشون از سرطان مردن. و قبل اینکه بخوایم این فرضیه رو داشته باشیم، اول بپرسیم آیا میشه دلایل دیگه هم در افراد چاق بوده که مرگ داشته و سرطان آورده، ولی اینها یه راست نتیجه گرفتن که پس بیشتر در اثر چاقی از سرطان میمیرن. راستش من همین الان به هزار جور دلیل میتونم فکر کنم، دکتر لارمی میگن، که یک فرد چاق چرا اصلا سرطان میگیره. اول از همه حملاتی که خدمات درمان انجام میدن باعث میشه چاقا دیرتر مراجعه کنن برای چکاب سالانه. میدونیم برای تشخیص و درمان سرطان چقدر وقت تلاست. سرطان 4 تا استیج داره و مثلا اگر در اوایل استیج اول تشخیص داده بشه، حتی لزومی به شیمی درمانی در اکثر مواقع نیست. در حالی که استیج سوم به شدت شیمی درمانی میخواد و استیج چهارم دیگه تقریبا بیمار چند ماهی بیشتر وقت نداره و خیلی اوقات حتی شیمی درمانی و عملش هم دیگه نمیکنن. حالا تصور کنین هر لحظه‌ای که کاب شما عقب بیفته چقدر میتونه برای این بیماری خطرناک باشه. در واقع یک فرد چاق از ترس اینکه وارد اون مطب بشه و بهش بگن که چاقی برو لاغر شو، نمیره چکاب سر وقت. خیلی از افراد چاق نمیرن و حتی براش مقاله هست که سالانه 10% از افراد در بدن بزرگ فقط به خاطر اینکه چکاب پزشکیشون رو میندازن عقب میمیرن. یعنی دارن باعث مرگ چاق ها میشن کادر درمان. من دکتر آشر لارمی که خیلی هم حواسم به این موارد بود، زمانی اونقدر اشتباه و چاق هراس بودم و ذهنم اشتباه بود و چاق هراسانه فکر میکردم که ندیدم داره مادرم ماه به ماه لاغرتر میشه و یه دکتر بعد اینو به سرعت رد فلگ ببینه که یک آدم داره بافتای بدنشو چرا به این سرعت از دست میده. ولی ما برای مادرم خوشحال بودیم که بالاخره آخرین رژیمش جواب داد در حالی که بیمار بود. بریم سراغ موارد بعدی. مثلا اینکه هیچ مقاله‌ای نشون نداده چاقی باعث بیماریه. هیچ بیماری. مثل سیاه‌پوستا این ریس نیست، بلکه ریسیستیه که داره نشون میده چیزای منفی رو نسبت بهشون. چون مثلا هست این موضوع که آره سیاه‌پوستا بیشتر به سیاها، بلک‌ها بیشتر به سمت جرم و جنایت کشیده میشن و اینا اومدن نشریفتن اوکی پس اینا جنایت کنن، ولی نه، در واقع جریان ریسیستیه. اینا رو تو محله های خوب راه نمیدن، تو مدرسه های خوب راه نمیدن، رفاه کافی براشون فراهم نمی کنن. بعد میگن چرا این اتفاق افتاد. خب همون موقع اگر شما یک فرد وایت رو هم بذارین تو همین شرایط، اونم احتمالا همین جوری بزهکار میشه. یعنی بحث اینه که شرایطی که داره اینو به وجود میاره. اینم همونه، این چاقی نیست که مردمو میکشه، چاق هراسیه که داره ملتو میکشه. بله برخی از سرطان ها خیلی همبستگی مثبت با بدن بزرگ داشتن، مثل سرطان رحم یا سینه، و هی میان میگن بدن چاق باعث التهاب و غذا دادن به سرطانه، ولی خیلی از پزشکان هم اینو دارن میبرن زیر سوال، چون مثلا بدن بزرگتر درمان سرطان رو بیشتر دووم میاره. و بحث خیلی هم بر سر همین هست که ما الان قبل این توی کتاب پارادوکس چاقی به این بحث پرداختیم. همیان راجع به این صحبت میکنن که خطرناکه و با همین خطر خودشون استرس به بدن چاق میدن و بدن چاق اون وقت میره زیر بار این استرس های مزمن، التهاب میگیره، التهاب خودش استروژن رو میبره بالا، بله به سلولای سرطانی غذا میرسونه. من همینجا تو پرانتز بگم برین روی استرستون کار کنین، روی اینکه شرم بدن نگیرین، مرز کشی کنین. اینا خیلی برای سلامت افراد در بدنهای بزرگتر مهم و واجبه. یعنی بیشترین کاری که باید توی زندگیتون انجام بدین اینه که استرساتون رو کم کنین و نذارین به بدنتون کسی حمله کنه. این خیلی مهمه. برمیگردیم به پادکست دکتر لارمی. یکی دیگه از مشکل‌ها دستگاه‌های پزشکیه و تبعیضی که علیه بدن بزرگ تقائل میشن. مثلا دستگاه ماموگرافی مناسب برای اندازه‌گیری سینه بزرگ نیست. تحقیقی هم هست که نشون میده دکترها زیاد علاقه ندارن تست دهانه رحم و واژینال و سونوگرافی واژینال و اینا روی بدن‌های بزرگ تر انجام بدن. خب بعد اون وقت میام میگم بدن‌های چاق بیشتر سرطان دهانه رحم یا رحم میگیرن یا سرطان سینه میگیرن. حالا اینجا خیلی میشه راجبش پس صحبت کرد. در کنارش مقالاتی که از آمریکا و انگلیس و اینا هست رو باید براتون خاطر نشان کنم. افرادی که در بدن بزرگترن در این کشورها نشون داده شده فقیرترن، مهاجرن، در مناطق فقیر زندگی میکنن، پول بیمه ندارن، دسترسی به غذای تازه و متنوع ندارن، اهل میوه و سبزیجات نیستن چون پولشو ندارن، چون بچه‌ها توی خارج میوه سبزیجات گرونتره برعکس ایرانه. شرایط اقتصادی این افراد نمیذاره تحصیلات مناسبی داشته باشن تا بیشتر آگاه باشن که چجوری باید به تغذیهشون برسن. این افراد معمولا تو شغلای بسیار سخت دارن کار میکنن و اصلا وقت خود مراقبتی تغذیه‌ای ندارن. حالا این موردها رو داشته باشین که مثلا اگر کسی چاق باشه و یه خال داشته باشه و خال رنگش عوض بشه و ندونه، این ممکنه خطر سرطان پوست رو داشته باشه و بعد که بفهمه و بره دکتر می نویسن سرطان داشت چون چاق بود. چرا؟ چون خوب آموزش کافی نبوده در این گروه ها. در کنارش اینو بدونین شرم بدن و حملات ریسیستی رو شبیه هم می دونن و تأثیرش رو روی سلامت روان و ریس فاکتورهای التهابی یکی می دونن. تبعیض و انگزنی وزنی همون بلاهایی رو سر بدن در میاره که حملات نژاد پرستانه در میاره. حالا بریم بخونین حملات نژاد پرستانه چه چیزایی رو، چه بلاهایی رو سر بدن رو در میاره. یکیش دقیقا سرطانه، یکیش آلزایمره. برگردیم به مقاله. قبلا گفتم داده های وزنی این مقاله بر اساس داده های شخصی بوده که توی فرمای پزشکی خودشون پر کردن که میتونه دروغ باشه. و حالا بریم سراغ نتیجه مقاله که این همه میزنن تو سر چاق ها. نوشته فرض رو بر این میگیریم. فرض رو بر این میگیریم که رابطه ممکنه علیت معلولی باشه که بدن چاق باعث سرطانه. تکرار میکنم، فرض رو بر این میگیریم. دکتر لارمی میگه فرض؟ چه فرضی؟ فرض علیت معلولی؟ اگر یکی سواد مقاله خونی داشته باشه میدونه این خیلی مسئله مهمیه. نمیشه فرضش کرد، نمیشه فقط گمان زنی کرد. فرض 10 بار بچه ها تو پادکست میگه فرض. چطور میتونین یه همچین حدس و فرض بزرگی داشته باشین که نه ثابت شده نه چیزی رو نشون داده و بدون عذرخواهی در یکی از مهمترین مقالات چاپش کنین و خیلی هم ازش کمک بگیرین و استفاده کنین؟ چطور میتونین یه همچین کاری بکنین به جز این که چند تا احتمال باشه؟ پول پول پول، که خب شرکت‌های دارویی، جراحی‌های بیخودی، پول بیمه، تعویض رژیم‌های فراوون، خریدن قرص‌های لاغری، همه اینا برای این جماعت به شد دت پول آورده. مسئله دیگه اون میزان چاق ستیزی شماست که فقط تا سر دماغتون رو نگاه میکنی. هیچ سعی بیشتری برای درک مسئله و پیدا کردن دلیل واقعی ندارین. شما ترجیح میدین فرض رو بر این بگیرین تا بتونین عقده هاتون رو روی بدنهای بزرگتر خالی کنین. دوباره تکرار میکنه، فرض؟ ریلی؟ فرض رو بر این میگیرین؟ خب دکتر لارمی میگه پس ترکیب مزخرفی از سرمایه‌داری و چاق ستیزی باعث شده شما همینجوری اسبتون برونه و سازمان‌های مزخرفی مثل سازمان جهانی لاغری و سازمان مبارزه با چاقی بیاد 17 میلیون پوند بده به سازمان تحقیقات سرطان که بگه چاقی شما رو میکشه و به سرطان میکشونه و عکس تبلیغاتی توی جلد سیگار سیب زمینی سرخ کرده است درست کنه و به سرطانی که بسیار بسیار بیماری ترسناکیه برای بدنهای چاق بپردازه. شما برید از مؤسساتی مثل ویت واچرز، ویت واچرز یه چیز شبیه دکتر کرمانی ایرانه، یعنی دکتر کرمانی یه جورایی ازش کپی کرده، نه 100% ولی خیلی شبیهه، یا مثلا قفاری دایت، این مؤسسات کشکی کیلویی رژیم میدن که تحت پوشش سازمان مبارزه با سرطان و بدن چاق. یعنی رسما اون پول میده به این که این به شما رژیم بده، بعد این دوباره مراجعه برمیگرده چون خب وزنش برمیگرده، پول میده به اون سازمانه. یعنی قشنگ همه دارن پول در میارن از بدن چاق. خیلی درد داره از پزشکانی که بهشون اعتماد کردین اینجوری رو دست بخورین. کسانی که قسم برای حفاظت از سلامتی شما خوردن و به شما میگن تقصیر شماست که سرطان گرفتین، چطور میتونن به کسی که یکی از سخت‌ترین و ترسناک‌ترین بیماری‌ها رو گرفته بگن تقصیر بدن توئه؟ بذار بگم عزیزم، اگر این بیماری رو گرفتی بدون تقریبا هیچ مقاله‌ای نیست که ثابت کنه چربی زیاد باعث شده سرطان بگیری. برعکس مقالاتی هستن که نشون میده مثلا زنان چاقتر پیش یائسه کمتر احتمال سرطان پستان دارن تا زنان لاغرتر. زنان چاقتر پیش یائسه کمتر احتمال سرطان پستان دارن تا زنان لاغرتر. واقعا جامعه پزشکی باید از شما عذر بخواد. یادتون باشه هر چی بیشتر بترسین و حس کنین تقصیر بدن شماست، بیشتر خودتون رو به خطر میندازین و در معرض سرطان قرار میدین و دیرتر میرین چکاپ. بگردین دکتر خوب پیدا کنین، دکتری که چاق ستیز نباشه، دکتری که قسمش رو فراموش نکرده باشه و برای بدن شما وقت بذاره و چکاپش کنه. اگر شمایی که داری این پادکست رو میشنوی توی خدمات درمانی، پاشو سعی کن کمک چاقا باشی. توی حرفه شما آدم ها دارن چاقا رو آزار میدن، دارن باعث خطر مرگ میشن، اصلا شوخی نیست. پاشین صداشون کنین، این مقالاتو بهشون نشون بدین، بهشون تذکر بدین. فکر میکنین اگر کنشگری کنین چه خطری داره جز خوبی و نجات آدم ها؟ چه خطری داره جدی؟ بریم یه استراحت کوتاه بکنیم و برگردیم راجع به آخرین کتاب. کتابی که هر چاقی اگر اراده کنه میتونه لاغر شه، به نام چاقی و 19 افسانه. بخش هر چاقی اگر اراده کنه میتونه لاغر شه. بریم یه استراحت کوتاه بکنیم، برمیگردیم. آخرین کتابی که در این بخش میخوام بهش بپردازم کتاب چاقی و 19 افسانه است، نوشته آبری گوردن، محقق و کنشگر حوزه چاقی. فصل افسانه دوم، هر چاقی اگر اراده کنه میتونه لاغر بشه. آبری گوردن مینویسه تحقیق در سال 2019 هست روی 24,000 نفر با فالوآپ 6 سال و نیم که نظر خیلی از ما رو جلب کرده. این تحقیق نشون میده بین کم کردن کربوهیدرات و مرگ‌های زودرس در اثر مشکلات قلبی و سرطان رابطه مهمی هست، در حدی که 51% ریسک مرگ در اثر بیماری های قلبی و 36% ریسک سرطان رو رژیم لو کارب بالا میبره. من تحقیق رو حتما میذارم تو شونوتس. این تحقیق بسیار دقیقه و برای همین نظر خیلی از محققین رو جلب کرده. با اینکه نرخ مرگ و میر برای تعیین در تحقیقات بسیار سخته، این تحقیق اومده تحقیقاتش رو با متاآنالیزهای مرتبط مخلوط کرده و دوماً این تعداد بالای افرادی که این تحقیق روشون انجام شده از روی دیتاهای ملی و دقیقه. سوم این که به جای حدس مرگ و میر که در خیلی مقالات میشه دید، مثل همین راجب سرطان صحبت کردیم که فرض میکنیم زیاده تو مقالات، این اومده به نتایج آماری رسیده. یعنی واقعاً تحقیق خیلی تمیزه. توی مصاحبه‌ای که با یکی از نویسندگان این مقاله شده، ایشون ذکر کردن در کوتاه مدت رژیم لو کارب گلوکوز خون و فشار خون رو بهبود می‌بخشه، ولی تحقیقات نشون داده در دراز مدت، تحقیقاتی که ما کردیم آخر نشون داد در دراز مدت این رژیم لینک بسیار قوی با بالا رفتن ریسک مرگ در اثر سرطان و مشکلات قلبی رو داره. این به این معنی نیست که رژیم لو کارب رو در مقاطع کوتاه بگیرین خطرناک دیگه نباشه. این به این معنیه که هر بار که میگیرین به مدت لو کارب گرفتنتون داره اضافه میشه و ریسک خطر رو بالا میبره. آبری در بخش دیگری از این فصل درباره مقاله مهمی مینویسه که اومده نگاه کرده ببینه رژیم کم چربی چه تأثیر روی سلامت ما و مخصوصا روی کاهش ریسک سرطان داره. این مقاله نشون میده این مدل رژیم هم عین لو کارب، یعنی رژیم لو فت، عین لو کارب ما رو از رنج اینو پاکون که میاد، ما رو از رنج وسیع از مواد غذایی دور میکنه، خطرات زیادی داره و برخلاف ادعاهای سلامتی این رژیم در دراز مدت هیچ تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی کاهش وزن، کاهش سرطان روده و سینه و مشکلات قلبی نداشته. در کنارش حتی ریسک سرطان روده در افرادی که رژیم‌هایی می‌گیرن که چربی مواد غذاییش کمتره بالا میره. بالا میره. یادتون باشه چربی و کربوهیدرات مواد مغذی بسیار مهمیان برای مغز و سیستم گوارش ما. بسیار حیاتیان و کربوهیدرات روی سلامت متابولیسم ما اثرش بسیار بالاست. و خیر، شما فقط با خوردن پروتئین و ورزش و فیبر نمیتونی متابولیسمتو بالا نگه داری. برای این مقاله حسایزم که بین اونی که کربوهیدرات میخوره و ورزشکاره با کسی که نمیخوره اختلاف در متابولیسم و اولی متابولیسمش بالاتره. مطلب آخر رو میخوام با افسانه هشتم کتاب آبری گوردون به پایان برسونم. افسانه‌ای به نام دکترها نسبت به چاق‌ها سوگیری ندارن. در سال 2018 الن ماد بنت وصیت‌نامه‌اش تیتر خبرها شد. الن خودش مراسم ختم خودش رو برنامه ریزی کرده بود. الن سرطان داشت ولی اونقدر تشخیصش دیر شده بود که استیج سرطانش به 4 رسیده بود و پزشکا بهش گفته بودن چند روز بیشتر فرصت نداره. الن عکسی قشنگ از خودش انتخاب کرد و به دوستانش گفت زیرش بنویسن متوفا برای مردن زیادی خوب به نظر می اومد. چون دکترها بهش گفته بودن شما چاقی، اوکی، برو لاغر شو. نه، به نظر نمیاد مشکلی داشته باشی. اون غذاهای هوس‌انگیز برای ختمش سفارش داد و گفت در متن ختم این رو در مراسم بخونن. الن دوست داشت به شما پیامی بده. الن مرد چون در سیستم پزشکی چاقی نکوهی کادر درمان کشتش. بله، در این چند سال آخر عمرش الن حال خوشی نداشت و بسیار هم سری رفت پیگیری کنه. اما هیچ کس هیچ راهکاری به جز کاهش وزن به الن پیشنهاد نمی کرد. الن از شما تقاضا داره برای بدنهای چاق کنشگری کنین. کمک کنین کادر درمان یاد بگیره چاقی رو به عنوان بیماری ندونه، بلکه حقیقتاً معاینه های پزشکی انجام بده. بلکه برای حقوق افراد چاق وقت بذاره. برای حقوق افراد چاق خواهشن کنشگری کنین. من کیمیا هنوزم این قصه رو میشنوم گریم میگیره. که یک آدم پیگیری هم کرده ولی تنها جوابی که بهش دادن اینه برو لاغر شو. فقط مرد چون چاق بود. چون نمیخواستن درمانش کنن. همه بهش میگفتن اول برو وزن کم کن بعد بیا. و سالیان سال سرطان وجودشو خورد و درد کشید. آبری گوردون ادامه میده. داستان الن توی فضای مجازی که پخش کرد کلی از افراد چاق صداشون در اومد. بیشترشون معاینه نمیشن یا بهشون گفته شده بوده اول وزن کم کنن و بعد برای ادامه درمان برگردن و چون نتونسته بودن درست وزن کم کنن این درمان هی به عقب افتاد. بله، این داستان شوخی نیست. شما هم که داری این پادکست رو میشنوی بدونین اگر در کادر درمان هستین خواهشن شروع کنین بیشتر درباره تحقیقات وزنی غیر سوگیران مطالعه کردن. شروع کنین درباره چاق حراسی و چاق ستیزی پزشکی خودتون رو آگاه کنین. میتونین تو پیج من از لیست مقالات مختلف برین مقالات رو بخونین یا در شو نوتس که توی این پادکست هم هست مقالاتی که میذارم و مطالعه کنی. خواهش هم بدون این رفتار رو باعث مرگ آدم هست. شمایی که تو بدن لاغری، عزیزم اگه میشه یاد بگیر هم دست چاقا باش. شما خودت آسیب میبینی اگر بدن چاقها رو انقدر آزار بدن چون همیشه به شما همین استرس رو میدن نکنه چاقشی. عزیزم در کنارش ما همه باید مبارزه کنیم تا یک تبعیض از روی جهان برداشته شه. بیا و هم دست این جامعه شو. و شمایی که در بدن بزرگی و داری این پادکست رو میشنوی پاشو برای خودت مبارزه کن عزیزم. به هیچ وجه بدون به هیچ وجه تقصیر بدن تو نیست. حق تو نیست که بهت بگن چون بدنت این اندازه است مریضی. حق تو نیست. تقصیر جهان چاق حراس زن ستیز نجات پرست سرمایه داره. لازمه اول خودت قدر خودت رو بدونی، برای خودت ارزش قائل بشی و حقوقت رو یاد بگیری. من دوست دارم بهت بگم اگر میری پیش پزشک خواهشن بدون بابت اینکه بخواد بدن تو رو سرزنش کنه باید از بدنت دفاع کنی و ازش تقاضا کنی درست معاینت کنه. ازش تقاضا کنی همون چیزی رو بهت بگه که به یه آدم لاغر میگه چون درمان درست اونه. اوکی، شما داری به من میگی که مثلا چون چاقم این مرضا دارم، خب به لاغرها چی میگی؟ چون اونا که نمیتونن برن لاغرترشن، به اونا چه درمانی میدی؟ اونجا درمانته. توی مطب پزشکم سعی کن با قدرت بری جلو. من حالا به زودی یه اپیزود راجع به همین که میخواین برین تو مطب پزشک چجوری آماده بشین بهتون میگم، و خب من اصولا با مراجعانم هم خیلی سر این موضوع کار میکنم، کمکشون میکنم، مثلا مراجعانی که در بدن بزرگتر که توی مطب پزشک در واقع با دست پر برن. همیشه خودت بیا سر این موضوع تحقیق کن، سر چاق حراسی، سر این بیماری که حالا مثلا رفتی براش چکاپ تحقیق کن و با دست پر برو. تنها نرو، با کسی برو که اون هم از تو حمایت میکنه، و پیش هر پزشکی نرو. پزشکی که فقط اعتقادش این باشه بدن تو بیماری میاره و باید بری لاغر بشی، واقعا وقت نذاشته برای درمان تو. برو کسی رو پیدا کن که بهت توهین نکنه. خب این اپیزود هم به پایان رسید. امیدوارم که اطلاعاتی که داده باشم براتون جالب بوده باشه. خیلی خیلی ممنونتون میشم اگر این اپیزود رو به عزیزانتون، به دوستانتون معرفی کنین، کمک کنین صدای من به گوش آدمای دیگه برسه. من همچنان بیماری‌های دیگه‌ای که مرتبط با چاقیه رو ترجمه می‌کنم. شاید این وسط یکی دوتا اپیزود راجع به چیزهای دیگه هم بذارم، ولی سری بیماری‌های مرتبط با چاقی همچنان ادامه داره. ممنون میشم پادکست من رو به عزیزانتون معرفی کنین، من رو منشن کنین، پادکستم رو منشن کنین، تو اینستاگرام میتونین منو فالو کنین، اکانت من آندرلاین کیمیامی هستش، دقیقا دیکتش هم این اسم پادکستمه. خوشحال میشم اونجا هم ببینمتون، منو فالو کنین، با من در دایرکت ارتباط داشته باشین، من دایرکتامو جواب میدم. خیلی هم خوشحالم از اینکه با من همراه هستین. یادتون باشه دوره های صلح با بدن من هم هست، میتونین این دوره ها رو شرکت کنین و بیشتر با بدنتون و غذا به صلح برسین. در آخر این رو بگم، هر آنچه که من میگم ترجمه های کتاب هاست، باز هم همچنان مشورت کنین با پزشکاتون. این پادکست و پیج من صرفا جنبه آگاهی و اطلاع رسانی داره، جنبه درمانی نداره. من خودم برای درمان به صورت خصوصی یا دوره هام هستم، بهتون اونجا خیلی رو در رو و درست تر کمک میکنم. اینجا من فقط دارم اطلاعات رو میدم. میتونین خودتون هم همچنان برین تحقیق کنین، خودتون هم جواب سوالاتونو پیدا کنین، منم همچنان کمکتون میکنم و امیدوارم در کنار هم بتونیم یه جهان خوبتری رو برای بدنهای بزرگتر به وجود بیاریم. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. یادتون باشه شما از بدناتون فراترین، زندگی در جریانه و زندگی از لحظه که ما در بدن لاغر هستیم شروع نمیشه. شاد و سرحال باشین، روزتون عالی باشه.